بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه با توضیحاتی که از آقای حاج دکتر نورعلی تابنده فرموده اند. در مورد نماز صحبت میکردیم، حالا قسمت قرائتش. مقدمه می‌فرمایند کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه مستند به فرمایشات و اخبار منقول از حضرت صادق علیه السلام است، به طوری که خیلی ها می‌گویند مؤلف کتاب هم خود حضرت صادق است، ولی حضرت صادق به عنوان کتاب آن را نفرمودند، بلکه راجع به همه مسائلی که در این کتاب 100 فصل است مطالبی فرمودند و دیگران آنها را جمع و نوشتند. البته بعضی هم میگویند که منتسب به حضرت صادق نیست و دیگران از خودشان نوشتند، و حالان که بزرگانی مثل شهید دوم و خیلی های دیگر تأکید کردند که تمام متن این کتاب فرمایشات حضرت صادق است. جزء دلائلی که می آورند که این کتاب مربوط به حضرت صادق نیست این است که می گویند به حسب مذاق صوفیه نوشته شده. یعنی اینها اول می گویند هر چه صوفیه میگویند بد است و امام نگفته است. بنابراین چون در این کتاب چیزهای آمده که صوفیه میگویند، بنابراین امام آن را نگفته است. این یک عناد در بررسی و تحقیق است، ولی به هر جهت این کتابی است که بزرگان هم فقها و هم عرفا قبولش دارند. فصلی که مورد بحث ماست راجب قرائت است. قال صادق علیه السلام من قرأت القرآن ولن یخضع لله ولم یرق قلبه ولم ینشأ حزنا و وجلا فی سره فقد استهان به عظمت شأن الله تعالی و خسرت خسرانا مبینا فقاری القرآن یحتاج الى 3 اشیاء: قلب خاشع و ید فارق و موضع خال. فَإِذَا خَشَعَ لِلَّهِ قَلْبُهُ فَرَّحْ مِنْهُ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. قال الله تعالى فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا تَفَرَّغَ نَفْسُهُ مِنْ أَسْبَابِ تَجَرَّدَ قَلْبُهُ لِلْقِرَاءَةِ فلا یقترزه آرزون فتحرمه برکت نور القرآن و فوائده و عزت تخذ مجلسا خالیا و اتر عن الخلق بعد ان اتل بلخ خسلتین خضوع القلب و فراغ البدن استعنز روحه و سره بالله عز و جل. حلاوت مخاطبات الله تعالی عبادت صالحین و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم به فنون کراماته و بدای اشارته و اذا شرب کأسا من هذه المشرب لا یختر علی ذلک الحال حالا ولا على ذلک الوقت و قطاتل یؤثره على کل طاعت و عبادته لأن فیه المناجات مع الرب بلا واسطه. فانظر کیف تقر قرآن ربک و منشور ولایتک و کیف تجیب اوامره و تجنب نواهه و کیف تمثل حدوده فإنه کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. فرط ترتیلا وقف عن وعده و وعید و تفکر فی امثاله و مواضعه و احضر النفع من اقامتک حرفه فی اضاعت حدوده. می فرما قرآن در بین کتاب های آسمانی و تورات و انجیل تنها کتابی است که از هر گونه دخل و تصرفی مصون مانده است. مصطفی را وعده کرد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و دینت حافظم، پیش و کم کن را از آن من رافضم. خداوند وعده کرده است که این کتاب همیشه باشد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بنابراین ما مسلمان ها وقتی آیات قرآن را می خوانیم قهرن در ذهن ما این حالت پیش می آید که این همین عباراتی که داریم می خوانیم یک وقتی خداوند به پیغمبر ما گفته است. این امر برای ما یک حالت تقدس و تیمونی دارد. این معنا که اگر هم همان وقت نگوییم یا توجه نکنیم ولی در ذهن ما هست و در ذهن هر مسلمانی هست، برای اینکه گرچه قرآن از لب پیغمبر است هر که گوید حق نگفته کافر است. یک روزگاری خداوند این عبارت را به پیغمبر فرمود و پیغمبرش هم همان عبارات را به ما گفته، مثل یادگاری عزیز که همیشه به خوبی نگه می‌داری. قرآن هم عزیزترین یادگاری است که از خداوند و از پیغمبر به ما رسیده. قدرش را بدانید. از این گذشته یک حالت معنوی و عرفانی هم از قرائت قرآن به ما دست می‌دهد. غیر از آن این قرآن به منزله قانون اساسی اسلامی است که پیغمبر در رأسش بوده و در تواریخ خوانده است و از وعاظ هم شنیده اید که پیغمبر چطور به دنیا آمد، چطور زندگی کرد، چه سختی ها و مرارت های کشید و چقدر دشمنی ها برایش کردند، در حالی که به صورت ظاهر نه پول داشت و نه پارتی نه کسانی که قدرتمند باشند. ولی این عبارت برایش بس بود که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما بس است، بهترین وکیل است. پیامبر با این وضعیت با این برنامه جلو آمد و جامعه ای را تشکیل داد و برای بشریت نمونه شد. مدینه فاضله‌ای که البته خزهای هم در آن بود، ولی جامعه‌ای بود که ما همه آرزو می‌کنیم آنطور جامعه‌ای داشته باش. هر چیز هم به دستش رسید، پول در اختیارش آمد، قدرت در اختیارش بود، همه چیز را به دست آورد. بنابراین کارش چه بود؟ بشر امروز از هر قماشی باشد میخواهد جلو برود، اقلا یکی از این چیزها را میخواهد که به دست بیاورد. ولی پیامبر نه پول داشت، نه زور داشت، نه پارتی، نه قدرت داشت، ولی همه را به دست آورد. بشر امروز در کار دنیا حتما دنبال یکی از این چیزهاست، یا پول، یا زور، یا قدرت، دنبال یکی از اینا. انسان نگاه کند که آن کسی که به صورت ظاهر هیچ نداشت همه چیز به دست آورد. تا برنامه کارش چه بود؟ برنامه کارش بر این اساس بود: یک جهت اینکه شاید مستشرقین اخیراً توجه به قرآن شناسی کردند و به قول خودشان قرآن شناس در بین آنها بسیار پیدا شده، همین است که می‌خواهند ببینند که در این کتاب چیست که به همه چیز می‌پردازد. کتاب روانشناسی، اجتماعی، جامعه شناسی اجتماعی، اقتصاد هم در آن هست. پس ما یک وقت قرآن می‌خوانیم به قصد این که یادمان می‌آید که این کلام خداست که پیغمبر به ما گفته. پیامبر می‌گوید این طوری به من گفت و من هم به شما میگویم. یک وقت هم میخوانیم که در همین زندگی ما چیزی بفهمیم، یعنی آن را مثل کتاب درسی مطالعه میکنیم، چون خداوند قرآن را نازل کرده که ما هر بهره مشروعی که میتوانیم از آن بگیریم، که البته در رأس این بهره ها بهره معنوی است. در وقتی که محو می شویم و یادمان می آید که این را که می خوانیم چه کسی اول بار گفته است، می فرماید کسی که قرآن بخواند و قلبش برای خداوند خاشع نشود و رقت قلب پیدا نکند و یک حالت هیجان و حزن از اینکه چرا ما به آن گوش نمی دهیم، حزن از اینکه آن روزی که پیغمبر این را فرمود که ما نبودیم، در دلش پیدا نشود، این شخص عظمت خدا را هم نفهمیده است. و جله به نحوی ترس و استراب است که نمونهش در قرآن آمده که می فرماید وقتی فرشته هایی که مأمور بودن آمدن به خدمت حضرت ابراهیم و به ایشان بشارت فرزند دادن، حضرت ابراهیم اول حالت ترس و نگرانی داشت. وقتی برای ایشان غذا آورد و دید آنها دست دراز نمی کنند که غذا بخورند، با وجود که گوساله فربه و خوبی را کباب کرده بود ولی آنها نخوردند، حضرت ترسید و پیش خود گفت اینها کیستند؟ آیا دشمنند؟ چون در واقع در نزد عرب این یک توهین بود که مهمان بیاید و دست به قضا نزنم. بعد آنها گفتن لا تاجل، و جل و استراب نداشته باش، انا نبشرک به غلام علیم. در اینجا می فرماید این حالت قلب انسان باید در حال تپش باشه. قرائت خوب قرآن یک قلب خاشع می خواهد که دل شخص برای خدا سجده کند، در دل عظمت خدا را آنقدر ببیند که خودش را نبیند، حتی حقارت خودش را هم در برابر خدا نبیند، بدنش هم فارغ باشد، یعنی لباس تنگ و ناراحت نپوشیده که بدن او را اذیت کند که هرچه روحش میخواهد بالا برود و عروج کند ناراحتی بدن مانع شود. فکرش را حواسش را جمع کند، در جای نشیند که سر و صدا نباشد، هر کدامش هم جهتی دارد. وقتی قلب در مقابل خداوند خاشع بود، شیطان فرار میکند، برای اینکه شیطان در برابر خداوند خاشع نشد. خداوند به او گفت برو، اینجا جای تکبر نیست. این است که خدا هم فرمود وقتی قرآن میخوانی فاستعذ بالله، یعنی اول اعوذ بالله بگویید. وقتی هم نفسش، بدنش از این چیزها مزاحم آسوده بود، دیگر ناراحت نیست. هیچ چیز مانع نمی شود که از معنای قرآن بهره نبرد. وقتی که جای خلوتی باشد، آن وقت دو تا شرط اولیه هم حاصل است. وقتی هم قرآن را می خواند و توجه به عبارات و معنایش می کند، در واقع خودش را مخاطب آن عبارت می داند. وقتی خداوند می گوید قل هو الله احد، بگو او خدای واحده، به که دارد می گوید؟ اول به پیغمبر ما گفته، ولی حالا من می گویم قل، من گفته او رو برای خودم تکرار میکنم. به من میگوید قول، بگو. لذت مخاطبه با خداوند را درک میکنه. میفرماید وقتی این چنین به او داده شد، دیگر هیچ چیز برای او برتری نمیدهد. عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. پس خودش را مخاطب خطاب خدا بداند، خودش را مخاطب قل احساس کند. برای اینکه در اخبار و احادیث هم آمده است که وقتی خداوند در قرآن امری می کند، همان وقت هم اجرا کن. مثلا در آیه سجده که در آخر سوره علق هست، خدا دستور می دهد که این کار را بکن، یعنی سجده کن، و از این را به خدا نزدیک شد. لذا باید فوراً سجده کرد. وقتی می گوید قل هو الله احد، از قل هو الله احد توجه کند که خدا گفته بگو هو الله احد. چشم، هو الله احد. برای اینکه به این معنی هم بهتر توجه کنی، فرموده اند رتل القرآن و ترتیلا، قرآن را با آهنگ منظم بخوان. البته مسلماً آواز خوب است، آوازی است که در واقع به همان صدایی که پیغمبر فرموده نزدیک است. میگویند حضرت سجاد وقتی قرآن میخواندند مثلا اگر جایی بودند که کوچه در آن پایین بود، هر که از کوچه رد می شد و صدای ایشان را می شنید، بی اختیار مدتی می ایستاد و گوش می داد. بدیهیست ما هم اگر قرآن را بتوانیم با آن قرائتی که عرب دارد بخوانیم بهتر است. ولی اینطور نیست که بعضی ها میگویند اگر حمد و سورت درست قرائت نشود نمازت اصلا غلط است. نه، اقوام مختلف لهجه های متفاوت دارد. مثلا هموطنان ارمنی ما لهجه خاصی دارند. حال اگر با شما حرفی بزنند یا چیزی بگویند، آیا به آنها میگویید اول برو قرائتت را درست کن بعد بیا، یا گوش میدهید؟ این تازه ما انسانها اینطور هستیم. خداوند که همه زبانها مال اوست. کسی که قرآن را به عجمی می‌خواند، خدا شاید برای این که در نظر آنها که عربان یا به طور کلی از اهمیت قرآن کاسته نشود، فرمودند فرشتگان این را می‌گیرند و با آهنگ خود به آسمان می‌برند. منظور این که خداوند به نیت خواننده نگاه می‌کند. بلال مؤذن اولا حبشی بود، عرب نبود که با لهجه عربی صحبت کند یا قرآن و نماز بخواند. بعد همچون در وقتی که غلام ابو سفیان بود و مدح پیغمبر را می گفت یا احد یا احد می گفت، نوک زبانش را هم چیدن و نمی توانست اصولا خوب صحبت کند. الکن شده بود. معزالک مؤذن پیغمبر بود و تا پیغمبر حیات داشت بلال مؤذن بود. بعد از رحلت پیغمبر هم به شام رفت و هرچه خلافا اصرار کردند که بیا، گفت من دیگر بعد از محمد صلی الله علیه و آله نمیتوانم از آن بگم. او یا با الکنی و لهجه حبشی از آن می گفت، ولی از آنی که می گفت که همه خواستارش بودند. پیغمبر وقتی خیلی به عالم خلصه یا جذبه بود، ولی باید به عالم اداره مملکت می آمد، می گفت کلمنی یا همیرا. همیرا هم لقب دوستانه بود که حضرت نسبت به عایشه استعمال میکرد و میگفتند با همیرا با من صحبت کن برای اینکه از آن بالا بیایم پایین و با شما باشم. وقتی هم که به کارهای دنیا و اداره حکومت خسته میشد، نه خستگی بدن، چون مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن نزدنم، حضرت می فرماید ارهنی یا بلال. به همان بلال که از آنش با قرائت نبود می فرمودن از آن بگو و چیزی بگو که من به من حالت بدهد. در قرائت قرآن و همچنین در قرائت نماز بحث شده است که اگر کسی قرآن را بخواند یا نماز را بخواند با همان قرائتی که پیغمبر و ائمه می‌خواندند، یعنی قرائت عرب، مسلماً خیلی بهتر است. ولی این شرط قبولی نماز نیست. شرط قبولی نماز و قرائت قرآن در دل است. هر وقت از دل نماز خواندید، صاحب دل میپذیرد. انشاءالله.